على محمد وعلى آل محمد.
خلاصه مطلب رو ولو که ما همه رو توضیح داریم رو عبارتاشو بکنیم، لکه چون چند جلسه گذشته و من هم اعتمادم بر این نیست که دوستان همه تقریراتشون رو می‌نویسن، اعتماد ندارم به این معنا و حد می‌زنم خیلی ها نمی‌نویسن، نتیجه می‌گیرم این مقداری از مطالب گذشته یادشون رفته باشه، پس دوباره اشاره کنم که دوباره یه یادآوری بشه. ببینید، ما اومدیم گفتیم که ما در مفاهیم ذهنیمون دو دسته مفاهیم داریم، مفاهیم از جنس طبیعی و فرضاً مفاهیمی که از جنس عنوان و معنی. باز تأکید میکنم اصطلاحاتش رو الان دارم میگم، قبلا معانیشو توضیح دادم، به الفاظش بسنده برد. در مفاهیمی که از جنس طبیعی و فرضاً، مصداق خارجی همونطور به ذهن منتقل میشه و بین ذهن و خارج یک نقد مطابقت این چنینی برقراره، کما فی ذهن کذلک. مفاهیمی که از جنس عنوانن، فرض ما در ساختن عناوین یک استدلالی بود که مبتنی بر دو بدیهیه. بدیهی اول، این مفاهیم رو ما میشناسیم، خودمون اشیاء هم به ذهن ما منتقل نشدن و نمیتوانن بشن و نخواهند شد. از جمع بین این دو مقدمه نتیجه گرفتیم پس مفاهیم ذهنیمون که مستقلن نحوه اشارهی به اون چیزهایی که از این جنس نیستن دارن، اسمشو گذاشتیم عنوان معندن. عنوان معندن از این استدلال تولید شد. خب بعد اومدیم گفتیم که حالا حروف جنسشون عدم استقلاله، جنس ذهن استقلاله، پس حروف اصلا جنسن با ذهن مباینن، نمیتونن وارد ذهن بشن. و چون ما میشناسیمشون، همین که میگیم حرف میشناسیمش که در موردش حرف میزنیم، پس از جنس عنوان معندن مفاهیمی داریم که دلالت بر اون حروف میکنه. خود این مفاهیم حرف نیستن، یعنی الحرف و لیسه به حرفه، چون حرف ربط نیست. الان کلمه حرف عنوان مستقله. در واقع وقتی میگیم الحرفو، یه بار مصداقش اراده میکنیم که در خارج و به ذهن ما هست نیومده، او ربط است، او فانی در طرفه این است، او هیچ استقلالی نه. یه بار از کلمه حرف خود این مفهومی رو اراده میکنیم که تو ذهنمونه، اون موقع او لیسه به حرفه، او مستقلون، او نسبت نیست، طرفون لن نسبت موضوع قرار گرفته. اینا رو باید حواسمون رو بدیم. این جنس احکام، احکام عنوان معندن، این جنس احکام که الان داریم توضیح میدیم، دو تا پارادوکس داریم طرح میکنیم اینجا. از یه طرف نیستن، از یه طرف ما میشناسیم، از یه طرف اثر برش بار میکنیم، از یه طرف همون اثر رو ازش نفی میکنیم. اینها میشن کار عنوان معندن. در واقع آنچه که در ذهن است از جنس خارج، اسمشو میاریم، خارج رو اراده میکنیم، یه سری آثار بهش میدیم، اسمشو میاریم، خودش رو اراده میکنیم، یه سری دیگه آثار بهش میدیم. و چون دو شیئه پس دو اثره. منطق دارم میگم، اما تو طبیعی و فردی تو این چیزی که تو ذهنه همون چیزی که در خارجه. وقتی همون شد، هر اثری داره هم تو ذهن هم تو خارج، لذا دو اثر برش بار نمیشه. این هم توصیل داره. بله دوباره دلیلش رو بگو، دلیلی که در عبارت هم همی آوردن. آنچه که در ذهن من حیوان ناطقه، زید تمام الحیوانیه و ناطقیه را دارا، پس زید هم انسانه، در خارج، زید خارجی دیگه، درست شد؟ زید حیوان مفترس که نیست، حیوان ناطقه. یعنی چه حیوان؟ یعنی واقعا الان تو این ذات و ذاتیات یا آقای زید که نگاه میکنیم حیوانیت و ناطقیت است. تو ذهنم انسان حیوانه، پس کما فلسین کذالی که؟ جان تو ذهن نیستن، معنونشون نیست، عنوانشون هست. ظرفیت تو ذهن هست جانم، نمیدونی؟ اینجا همون جایی بود که من ایستادم، آقای مقدسیان یه روز اومد به من گفت من هیچی نفهمیدم. بعد که سوال کردم همه چی فهمیدی، یه جایی رو داره سوال میکنه که من خودم طالب ازش نکردم، همین سوال بود چجوری یه عنوان اومده بزه، ما هنوز بحث نکردیم ازش. میگه ما با استدلالی که مبتنی بر دو بدیهی بود فهمیدیم یه چیزی به نام عنوان معلل داریم، اما حالا چه جوریه، از کجا اومده، مکانیزمش چیه، چه جوری داره حکایت میکنه، اینا رو اصلا بحث نکردیم. الان بحث نکردیم، شاید شما تا آخر عمرتون هم بحث نکنید اگه نخواهید فلسفه بخونید. کار خاص خود شده جانم. بله داخل فلسفه بحث شد، اما اینجا اصوله. تو فلسفه هم نه، تو فلسفه عادی کسی بحث نمیکنه تو این مسئله ها، تو فلسفه هست. اقسام اربعه وضع، وضع یعنی چی؟ یعنی جعل اللفظ به ازای المعنا به حسب معناش، یعنی این اقسام اربعه معنا هست. نه نشد، نشد. میدونم اینا که درسته، اما اصلا چرا گفتیم معنای متصور میخواییم؟ داریم دلیل اونو توضیح میدیم، از کجا ورش داشتیم آوردیمش؟ این خب نه بیان بود نه ببیان. کی گفت ما اقسام معنای متصور میخوام؟ گفتیم ما گفتیم. چرا گفتی؟ دلیل داشتیم. دلیل چی بود؟ دلیلم این بود که او بدبخت موضوع اونلا به ذهن من نمیاد. به چی ما ورش بس کنه؟ خب دیگه من میخوام عبارت بخونم. من دوباره یه یادآوری کردم، حالا همه این مطالب آقای مظفر اشاره میکنه به من. آقا رد قول اول چی بود یادتون بیاد؟ تفاوتشون در کجاست؟ در غرض، غرض از استعمار. قول دوم میگه هیچ معنا نداره. ما گفتیم نه، هیچ معنا نداره یعنی هیچ معنای مستقل نداره، راست میگی. قول اولم گفت تفاوت در غایت نخیر، ما تفاوت در خود ذات موضوع اون لا پیدا کردیم. اقراض ملاک نیست. یه جوابی هم بندگان خدا همه با آخوند دادن تو کفایه های مصطفی، همون جواب رو نقل میکنه. نگفت قول اول حرف آخونده، همه تو شرح کفایه و پاورقی کفایه این جواب رو میدن. های مصطفی همون جواب رو اینجا مینویسه. آقا اینو خوندید دیگه برای کفایه راحته. های مصطفی میگه بابا حالا فرض کنیم یه تفاوت، اگه واقعا حرف شما درست باشه، اینا هیچ اختلافی با هم دیگه ندارن، فقط تفاوتشون در غایت باشه. غایت کی براش گذاشته؟ یه زیدی پیدا شد به عنوان معتبر، اعتبار کرد غایت از این آن است و غایت از آن این. غایت از حرف استعمال فی مقام ربط است، غایت از ظرف، کلمه ظرف، استعمال در مستقل است. یه زیدی پیدا شد این اعتبار کرد. ما بگیم آقا اعتبار تو بزر سر کوزه آب شو بخور، نمیخوایم تبعیت کنیم. امر تکوینی خونید، یک مسئله مکانیزم حقیقی خونید، اعتبار کرد، ما نمیخوایم تبعیت کنیم. محالی خونه باید پیش بیا. حالا که ما میبینیم اگر سلام علیکم خیر مقدم حضرت آقا شادمان مجاز اول مشارفه بفرستیمش بشینی بگیر. سریع اتول کرده از موضوع چیزی؟ آدم باید عاشق بشه که دیگه اون موقع پول که سهله، جون میده، تو حتی یه ریال پولش حاضر نیستی بزن پاویزن بگیری فایده نظر بد نمیدن. به به آهای زرمولی من یه بلاخره خندید. نه استدلالم این نبود، پایان نگفتم. اگر قرار بود یه اعتباری باشه، از نفی اعتبار ام محال و استحال و اجتماع نقیزه اینو ای فوقش که بگن کار اشتباهی کرد. تو وقتی فلانی گفت بزرگه، تو چرا داری میگی نه؟ همون بهت نمیگن اجتماع نقیزه این پیش اومد. خب اما الان بدیهتا من میبینم به جای فی اگه ظرف بذارم، نه اینکه قبیح زشته، نه اصلا غلطه، عمل نمیاد جمله، یه محالی پیش میاد، نه اینکه صرفا زشته. آقا یه بزرگی اعتبار کرده، حالا بعد قانون این است، فوقش اینه که خیلی بزرگه، اگه مخالفت کنی میگن کار زشتی کردی که باش مخالفت کردی، بی ادبی کردی. اما نمیگن که دو تا شد 5 تا. اما الان اگر به جای فی کلمه ظرفیت رو بذاریم غلط میشه. پس معلوم میشه مسئله صرفا یه تفاوت اعتباری و غرض که کسی درستش کرده باشه نیست، تو حق ماجرا یه تفاوتی خوابیده که اون تفاوت هم به اختراع ماها نیست، تفاوت اعتباری نیست، واقعا بین فی و ظرفیت یک تفاوت حقیقی در حق ذاتشون خوابیده. لذا 100 نفر اعتبار کنن که اینا یکی هم نمیشه، اثری نداره اعتبارشون، نمیتونیم یکیشون کنیم. 100 نفر هم اعتبار کنن یکیان، باز اعتبار اینا فاید نداره، ما خود میرسیم اینا را نداریم دیگه.
و
و علاهازا فکر کروش دیگه نمیتونم توضیح بدم، بعد سوال بعدی یاد میپرسیم خواهی حالا بگیری
نماز آخونم خواهیم یه
فعالیتش کنم. هیچ دیگه کلمه غیر این نداری، باید آدم برگرده به ذهن خودش، اینا بدیهیات در اون ذهنی هست. آدم برگرده ببینه وقتی میخواد یه چیزی رو تصور کنه یعنی چی؟ یعنی تو ذهن داره نگاش میکنه، تو ذهنتون نگاش میکنید، میبینیدش تو ذهنتون، وقتی میبینیم یعنی مستقله. را نداری و الهازا فیظهرو بطلان القول الثانی. قول ثانی چی بود؟ القائل ان الحروف لا معانی لها. دارم؟ من جواب بدم؟ قرار نیست ما همه حرفا رو من بدم. یه ذره حالا مراجعه میکنه، یه ذره فکر میکنه، بعد اگه لازم شد بعد تو جلسات مشاوره من جوابشو براتون میگم انشاءالله. ببینم چی دیدید، بنویسید، گوش بدم. بعد اینجا جلسه شلوغه، من نمیتونم همه رو چک کنم، بعد زورم میاد حرف مفتی بزنم. اما اونجا همه رو چک میکنم، بعد که همه رو چک کنم بعد منم مفتی جواب میدم. مفتی نیست دیگه، هزینه دادید. بطلان و علا آزاف یه از هر بطلان اون قول ثانی. قول ثانی چی بود؟ آقا سید استاد محمد باقر گفت مثل چیه؟ مثل اعراب. القائل ان الحروف لا معانی لها. آقای مظفر میگه و علا آزاف با توضیحی که من دادم او حرف غلط. کدوم توضیح؟ بالا گفتم ان الحروف لها معانن تدل علیها و كذلك القول الاول. قول اول چی بود؟ القائل ان المعنى الحرفي والاسمي متحدان ذاتا مختلفان باللحاظ. شما بگید ولی اعتبار وقتی مختلفان باللحاظ شدن یعنی آقا کسی لحاظ کرده اعتبار کرده من آقا هر وقت معنا اسمی خواستم کلمه ظرف رو بذار ظرف، هر وقت تو معنا حرفی خواستی فی بذار به جاش. ایشون میخواد این غلطه دیگه. و یرد هذا القول ایضا. این قول دوم. قول اول دیگه گذاشت کنار. قول دوم یعنی در قول اول در این عبارت که قول دوم اونجاست و قول دوم در این عبارت که قول اول اونجاست. چرا اول اونجا رو الان دوم داره میگه که مفصل بحثش کنه؟ چرا؟ چون نظر آخوند بوده، آخوند هم بزرگشونه دیگه، باید بگذره. انگار دلش راحت نشده هنوز، همه نفهمیدن که آقای مظفر میخواد آخوند جدا شد، داره باز داد میزنه که دیگه همه بفهمیم آقای مظفر نظرش نظر آخوند نیست. بگو حالا. میگه یرد تو هذا القول، قول آخوند قول اول که یکیه لو صح اتحاد المعنیی، اگر صحیح بود که این دوتا معنا یکی میبودن، یادتون بیاد ترادف که بهتون گفتن لجاز استعمال کل من الحرف والاسم موضع. خب باید میشد یکی رو به جای دیگه بیاریم، مثلا مترادفه. مترادفه چجوری هست؟ معنه لا یصح بالوداع، بدیهیه که این یکی جای او قرار نمیگیره. حتی علی نحو المجاز، حتی نمیشه بگیم فی مجازی همون ظرفه، مثلا جاش نمیاد که حالا استعمال حقیقی باشه یا استعمال نمیشه، ظرف هم به جا فی نمیتونیم بذاریم. فلا یصح بدل قولنا زیدون فی الدار ان یقال زیدون از ظرفیه الدار، این معنا نداره که. اصلا استعمال بگید غلطه، حقیقی و مجازی تقسیمات استعمال صحیحه، یه استعمال اصلا غلطه صحیح نیست که بهش بگیم حقیقیه یا مجازی. هلکی خب واضح جوابی که بهش دادیم چی بود همون موقع؟ آقای درودی گفتیم نه، چون غایت اصلی با غایت از ظرفیت فرق کرد مترادف اینن، اما به جا هم دیگه نمیان. آقای مظفر میگه خواهی غایتاشون فرق کنه، یعنی اختلاف در اعتباریه. نخیر، ما تفاوت در غرض رو قبول نداریم، چون اختلاف اینها در حق ذاتشون همین دیگه. وقد اجیب عن هذا الایراد، جواب داده شده. بعضی ها گفتن به انه انما لا یسح احدهما فی موضع الاخر، یکی موضع دیگری قرار نمیگیره. لان الواضع اشترت الواضع الا یستعمل واضع. آقا ببین اختراع اعتبار داره میاره، واضع اعتبار کرد، شرط کرد که لا یستعمل اللفظ و ظرفیه الا عند لحاظ معنای ظرفیت مستقله، و ان لا یستعمل چی لفظ فی الا عند لحاظ معناه غیر مستقل و آلتا لغیره. واضح اختراع کرد، اعتبار کرد، شرط کرد، جهل کرد، تعبد داد به ما. آقای مظفر میگه ولیکن ده جواب غیر صحیح، والله یه جواب دیر بطلان. چرا؟ لانه لا دلیل علا وجوب اتباع ما یشتر طول واضح. حالا فرض کن واضح شرط کرده باشه، ما دلیلی نداریم که شرط واضح و باید حتما همون حرف کفایه. آقا یه تیکه بذارید بگم، حیفه. ببینید واضح جائز که جعل اللفظ به ازای المعنا میکنه، چند جور شرط میتونه داشته باشه. بعضی از شروط تو موضوع اون لحن داریم. بله آقا، میگیم که مثلا واضح میاد میگه بعیر، من وضعش میخوام بکنم برای معنای شطور، من برای شطور وضع، برای مطلق شطور وضع میکنم، کوچیک بزرگ، مذکر مؤنث، این سن اون سن، این رنگ اون رنگ، کوهی بیشه جنگل، فرقی نمیکنه. اما ابل وضعش کردم برای شطور، نه برای شطور، نه برای شطور سه ساله، اینجا شطور مقید به سه سال به نر بودن، اینا میشن قید. اما اینا قیود چی هن آقای سمردین؟ مانو موضوع لحن. یعنی اگر لفظی را که برای شطور نر وضع شده در شطور ماده استعمال کردی، میشه استعمال مجازی. اما یه بار واضح میاد یا آقا من لفظ شطور رو وضع میکنم برای شطور، ابه برای شطور مطلق، بعیر برای شطور مطلق، هیچ تفاوتی هم تو موضوع اون ندارم. اما تعبدو بی، تعبد کنید به من که لفظ ابل رو زورا استعمال کنید، لفظ بعیر شوا استعمال کنید، هیچ ربطی هم به موضوع اون نداره. میگم آقا شرمنده، این شروط دیگه قبول نیست. موضوع اون اختراع کن، هرچی تو موضوع اون گفتی 10 تا قیدم برای شوردی، شطور اینطوریه 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 بهش بگید بعیر، میگه نو کردم. اما دیگه خارج از موضوع اون شرط اضافه کنی، همه چی دیگه نخواه نمیشه. حالا ما یه احترامی بهت گذاشتیم سر جا خودت، خود معنا نداره. تعیون
باشه،
تعیون که اصلا مرحله جعل خارجه. همه دعوای ما سر چیه؟ جعل واضحه. حالا اختلافو می‌خواستیم به چی درست کنیم؟ به تعبد به واضح. تعیون واضح نداره، قصهش مجهول، لذا کسی هم اینجا اسم تعیون نیورده، هیچ کی هم نخواسته با تعیون مسئله حل کنه. دونه؟ والا خدا خیرت بده، هی همه قصه خوردیم حرص کنی که من الواضعه درست کنم که شما بگید لغتی واضح نداره. والا دمت گرم. ببین لعنه لا دلیله، پس یه چیزی گفتی که گفته باشی ها. لا دلیله حلا وجوب اتباعه ما یشتره تو هل واضعه. او ها ما هم میریم که رفته باشی ما یشتره تول واضح او ازا لم یکن اشتراتوهو یوجب. این اشترات آره، یاد به خیر این آقای کوسری موقعی که 90 و 92 92 جام باشگاه اروپا و 94 جام ملت ها و 94 جام جهانی گزارش میکرد فوتبال، این تیکه گفتی که گفته باشی، رفتی که رفته باشی، مال این آقای کوثریه که اخیرا مجری شبکه دو هست ظاهرا. آره اون موقع گزارش میکرد. آره. زمان بازی کردن یورگن کلینزمن و لوتار ماتیوس و آره. آندریاس برمه و تیم آلمان، بومباسن و رودگولیچ و اینا تو تیم پرتغال، تو تیم هلند. جانم؟ بله نه آقای مظلوم مال 86ه 1986 نه خب داوید ویرا مال الانه. اون موقع فکر کنم شیر میخورد بغل مامان فقط اوجی بن هازل ایران. آره مایکل اوون 18 سالش بود 98 تازه اومد، یعنی حالا حساب کنید دیگه داوید ویرا کجا بود. بعد خب لا دلیل علا وجوب اتباع ما یشتره تو هل واضح او آیه فقی عبدالله میگه نگاه که اینا کجا من خسته دارم کهرش اینه گفتم، من خودم نگفتم، قرینه این بود در چهره مبارک حضرت آقا. ازالم یکون اشتراتو حالا بار قبلی که نیومده بودی زور بعد من دیدمت دیگه به یاد کسی نمیارم. ازالم یکن اشتراطه یوجد اعتبار خصوصیت فی اللفظ و المعنا. آقا حالا خندار بذارید کنار، لا دلیل علا وجوب اتباع کجا؟ آقا دلیلی برای اینکه باید حتما تبعیت کنیم نیست. از چه چیزی لازم نیست تبعیت کنیم؟ مایشتره طول واضح. هر شرط واضحی لازم تبعیه نیست. آقای جغتایی میگه نه، اذا لم یکن اشتراطه یوجب اعتبار خصوصیت فی اللفظ و المعنا. آقا واضح میاد میگه من برای این شعر لفظ رجل وضع کردم، رجل، حق نداری یه حرف دیگه بهش اضافه کنی، اونم برای موضوع لش چیه؟ مرد، مطلق مرد، چه بچه چه بزرگ، نه برای خصوص از این سن. پس در حرف چه کلمه استعمال بشه؟ میگه این کلمه در معنا، این معنا. ما تا اینجا با واضح تبعیت میکنیم ازش هرچه بگه، اما بیشتر از این حالا بگه صبح اینو استعمال کنید، بعد از رون استعمال کنید، دیگه ربطی به موضوع لا نداره، کارش نداره. و علا تقدیر ان یکون الواضع او، حالا اون نکته آخریه بگید که اول ادیرون گفتم بدیهی بود، حالا فرضم کنید نه باید تبعیت میکردیم، ما هم تبعیت فوقش میزننمون دیگه، نمیگن استعمال غلطه، میگن کار زشتی کردیم. اما ما میدونیم به جای فی کلمه ظرفیت بزنیم اصلا را نمیاد، استعمال را نمیده، کار نداریم چوبش بزنیم بی ادب بودی که این کارو کردی، چرا حرف بزرگی گوش ندادی؟ دعوا سر بزرگی و کوچیکی نیست، اصلا راهی وجود نداره. و علا تقدیر ان یکون الواضع ممن تجب طاعته، حتی اگرم فرض کنیم واضع از اونایی که باید حتما اطاعتش کنیم هر چی میگه در هر جایی، باز فمخالفته، مخالفت این واضع توجب المخالفت و الاسیانه، موقعش اینه که ما گناه کردیم. لا غلط الکلام، لا توجب غلط الکلام، مخالفت غلط بودن کلام رو نباید ثمره بده. حال آنکه بگید بدیهی است که کلام دیگه ادامه ندادم، بدیهی است که اصلا به جای ظرفیت بذاریم کلام غلط میشه، مسئله اسیان و اطاعت نیست. اما حالا اندلایی، آقا این ربما عجیبه، ببینید پاورقی به کی زده، گفتن خود آخوند اشکال گفته، خود آخوند جواب اینطوری داده، ما هم جواب قبول نداریم. حالا این که اندلهای آخوند این جواب گفته باشه، عبارتش اینو میگه، اینا محل اختلافه. ولنا تقریر لکلام المحقق الخراسانی غیر ما ذهب الیه الجمهور فی تقریر کلام. حالا تو درس خارج هم همینه میگن، میگن آخوند اینو گفت، اینم جواب داد، جوابش هم به درد. همین که آقای مظفر زد الان درس آقای سبحانی، ما خدا رحم حفظ کند آقای سبحانی، دو سال پیش چهار سال پیش بحث وقت همین تقریر کردن که آقا آخوند اینو گفته، اینم جوابش. آقای فاضل هم خدا رحمتش کنه، ما نوارشو گوش میداد، اون هم میتونه. همه همینه میگن، یعنی میخوام بگم به روز هم که نگاه کنید معاصر هم همینه، حالا همه. اما آخوند اینو گفته باشه ما جیر داریم باش. تو اصول فقه دور قبلمون هم یه اشاره هایی به حرف خود آخوند داشتیم در متاوی بحث زیادت و ایزاه افقد عرفته. حالا برگردیم دوباره از با یه بیان دیگه آقای مصطفی کل ماجرا از اول بازنویسی میکنه. آقا یادتون بیاد یه تقسیم پاتابلو نوشتیم، گفتیم این تقسیم رو گفتن آقای مصطفی، اون تقسیم رو دوباره تکرار میکنه. قد عرفت ان الموجودات، موجودات چند درصد؟ منها ما یکون مستقلا فی الوجود، ها نه مستقل فی نفسه، وجوده فی نفسه. منها من الموجودات ما یکون رابطن بین موجودن وجوده فی غیره. پاورقی ببینید از آقای مصطفی پاورقی، ینبغی ان یقال للتوضیح، این منها پاورقی خدای مصطفی ها، ان الموجودات على اربعه انها، بگو موجود فی نفسه، یعنی چی فی نفسه؟ یعنی مستقل. لنفسه جوهر، به نفسه خدا و هو واجب وجود، موجود فی نفسه لنفسه اما به غیره و هو الجوهر کل جسم و نفس، موجود فی نفسه لغیره به غیره و هو موجود فی غیره و هو اضعف الموجودات و هو المعنى الحرفی المعبر عن بر. فالاقسام الثلاثه الاولى الموجودات المستقله، او ستای بالا فی نفسه بودن، و رابع و اداها، اما چهارمی فی نفسه نیست فی غیره هست، الذي هو المعنى الحرفي الذي لا وجود له الا وجود طرفین، نیست مگر وجود دو طرف فانی در اوناست، هیچ استقلالی آقا وجود ندارد الا در طرفین، یعنی هست اما استقلال نداره. بعد ملا صدر را اثبات میکنه که کل عالم ماسوای واجب اینطوری هست. هستن ها، اثر هم دارن، اما اثرشون این که خدا رو باید نشون بدن. لذا سنوری هم آیات و نافل آفاق و فی انفسه هم، کل عالم آیه است، هدف آیه هم نشون دادن زل آیه است، حتی یتبینه انه الحق ذالک به ان الله هو الحق و ما یدعون من دونه الباطل. حالا اشاره ای بود ضعیفتر از دو طرفی هست. خب حالا ولش کنید آقا، بگن سراغ اعتباریات خودمون، چرا یه حرفا میزنید اینا کفریات هست. خدا رحمت کند امام رضوان الله تعالی رضوان الله میگفت من رفتم دنبال آمیز محمد علی شاه آبادی رضوان خدا بر. از کجا میگذرد؟ من خواستم برام درس بگه، راضی نمیشه. بعد رسیدم جفت آقا، گفتم آقا دیگه اینطور راضی شده، خب باشه من یه اصفایی برات میگم درست میگم. بعد تازه که حالا دیگه راضی شده بشه آقا من اصفا خوندم، من میخواستم چیز دیگه ای برام. بعد خود دیگه راضی شد، بعد که راضی شد میگفت من گفتم که آقا شما یه چیزایی به مردم میگفتی از اون جواب هایی رو آقا مردم موحده، حالا بشه یه ذرعی کفری یادم بشنم. گفت این جمله مون بعدن امام سالش 58 که تفسیر سوره هم گفت، شروع کرد یه حرفای توحیدی از این مقوله گفتن. بعضی ها به امام گفتن که نقل میکنن آقایون تو خاطرات شد، میگن به امام گفت ما هم سینا رو برا عوام توحید. بعد گفت مردم خیلی موحدن، مثل این از این کفریات هم بشنن. ما فهمیدیم جمله مرحوم آقای شاه آبادی هنوز بیاد استاد ما میگه فعلا موجودات آقا چند دسته هم؟ چهار دسته. آقا ما برای هر کدومشون لفظ میخوایم، پاتابلو نوشتیم. فعلم ان کل کلام مرکب من کلمتین او اکثر، میخواد نیاز به حرف رو در کلام بگه، نیاز به ربط رو در کلمات بگه. هر کلامی که مرکب از دو کلمه است یا بیشتر از دو کلمه اذا القیت کلماتوهو به غیر ارتباط بین الکلمات، اگر کلمات القا بشن آقا مجید رسولی اما هیچ ارتباطی بین اینا نباشه، فان كل واحد من الكلمات كلمه مستقله في نفسها، هر کلمه جدا برای خودش کلمه است، لا ارتباط له اون کلمه بالاخرى. آقا ضمیرا رو بگردید ها، یه بعضی ها به کلمه میخورن بعضی ها به کلام میخورن، درست برگردید. و انما الذي اون الذي اون کیه؟ الذي يربط بين المفردات بين الكلمات و يؤلف این کلمات را کلاما واحدا، او کیه؟ او ربطه داله بر رب در عالم الفاظ چیست؟ دو چیز، یا حرف یا حیات. شما یه سومی هم جفتش اضاف کنید، اعراب، اعراب هم دال بود ها؟ داله بر روابط چیه؟ دو چیز، حرف حیات. حالا ما میگه اعراب هم این کار میکنه، خدای مزخرف برامون گفت نسبه نشون میده این مبلغ اوه، این ربطش میده به او، وقع علیه، هیئت فعل ماضی، زمان گذشته، ماده، فاعل به هم میپیونده. هیئت اسم فاعل زمان نداره، اما مصدره، حدثه، اتفاقه رو به فاعلش پیوند میده. ربط یه طرفی، دو طرفی، سه طرفی، چهار طرفی، هی ربط داریم درست میکنیم. هیئت؟ هیئت همون گفتم هیئت فعل ماضی، هیئت فعل مضارع. جانم؟ اعراب حرکته. این آقایون وقتی میگن هیئات در مقابل اعراب میگن. لذا تو عبارت قبلش بود الاعراب عدل هیئات. فانت اذا قلت مثلا انا کتبتو بالقلم، انا کتبتو قلم. البته کتبتو تو خودش قبل خوابیده هم حواستونو بدید، انا کتبتو قلم. حالا لا یکون بین هذه الکلمات ربطون، اینا که ربط ندارن، و انما هی مفرداتون صرفتون منصوره، نصف شده یک دو سه گذاشیم کنار هم. اما اذا قلت کتبتو بالقلم کانه، شاید اون کتبتو نباشه، کتابت باشه مثلا، کتب نوشته مستر گفته خیلی بهتر میشه. اما وقتی گفتیم کتب تو بالقلم و کان کلاما واحدا مرتبطن بعض الکلام مع بعضه، که این کلام این چنین صفت دارد مرتبطن این چنین صفت دیگه دارد مفهما للمعنى المقصود منه. موصوفش پیدا کردید آقا؟ مفهما کی؟ اون کلام من که این چنین صفت دارد مرتبطن، یه صفت دیگه هم داره مفهما للمعنى المقصود منه. و ما حصل هذا الارتباط والوحدت الكلاميه الا بفضل الهيئه المخصوصه، الا ببركه الهيئه المخصوصه لكتبته، فهيئه مخصوصه حرف با و هيئه مخصوصه که از الف لام میگیریم. خیلی خوب. فعليه فيصح ان يقال ان الحروف هي روابط المفردات المستقله. آقا نخ تسجیل جمله حروفه، ولی اون حروف المؤلفه اسم فاعل ها تألیف کنندن ارتباط دهندن، المؤلفه للکلام الواحد و الموحده للمفردات المختلفه، چهار پنج تا مفرد رو به هم وصل کرد. شأن الحروف شأن النسبه بین المعان المختلفه و الرابطه بین المفاهیم غیر المربوطه. حروف مثل نسبن، اینا رو به هم وصل میکنن، خب حروف و نسب یکی هست. فكما ان النسبه رابطه بين المعاني مؤلفه بين المعاني فكذلك الحرف الدال على النسبه رابط بين الالفاظ ومؤلف بين الالفاظ. او همه همینطوره، همه نسبت دهنده، همه نخ تسبیه، همه فانی اند در غیر، همه رو به هم دیگه وصل میکنن. کو الى هذا اشار سید الاولیاء امیر المؤمنین یک کسی سنی بود در جایی هم زندگی میکرد که اگر لو میرفت میکشتن. خب میدونید دوران های قدیم عجب غریب بود. این قاضی نورالله ششتاری رضوان الله تعالی علیه صاحب مجالس المؤمنین، صاحب احقاق الحق که از بزرگترین منظومه های کلامی شیعه است، این قاضی نورالله اصلا لقب قاضی، خب میدونید ما سنی است، سنی ها دو تا لقب کلیدی دارن، اینکه قاضی یکی حافظ میگن قاضی حافظ. بعد این قاضی نورالله بنده خدا خب قاضی بود و در یکی از مناطق هندو کشمیر و اینا. سالها دیگه مجتهد سنی ها بود، امام جماعتشون بود، نمازا همه چی دیگه همه اداره میکرد، همه کاره بو بردن که این مثل این که یه ریگی به کفشش سنی نیست. سعایت کردن و سعایت کردن، باورش نمیشد این شاهه که اینطوری. تا دیگه خیلی قرار شد یه خادمی بذارن، یه خادمه هی قضیه رو در بیاره ببین چه خبره. چندین سال کنار قاضی نورالله، دیگه قاضی نورالله بهش اعتماد داشت ها، دیگه اومد خونه و لباسا رو در آورد، شروع کرد ادامه دادن تألیفات. چی داشت می‌نوشت؟ مجالس المؤمنین. چیه این موضوع مجالس المؤمنین؟ مجالس المؤمنین فی شیعت امیر المؤمنین. از تمام فرق و فرق علمی و نمیدونم چی دانشمندان که کسایی که شیعه بودنه همه رو جمع کرده توی کتاب دو جلد. تا متوجه شدن که این قاضی نورالله دیگه این مجالس المؤمنین ورداش برد پیش اون پادشاه وقت، قاضی نورالله گرفتن زنده زنده تیکه تیکش کردن آتیشش شد. قاضی شهید یه کسی از این تو اون زمان ها اینطور بوده، لذا نرم کنه از علامه طباطبایی که نمیشه تو اون زمان ها در مورد تشیع و تسنن افراد به راحتی قضاوت کرد، میکشته. روایات عجیبی هم داریم مثلا تو این بحث اوقات نماز مغرب و اینا هست که صرف استار قرص شمس یا صحاب خم رفت. یکی از روایات عجیبی که ما داریم اینه که ابو بصیر از بزرگان روایات فقهای اهل حدیث میگه که اومده از دور دیدم یه جوونی داره موقع غروب نماز میخونه، نگاه کردم نماز به شکل شیعه میخونه، یعنی به صرف استتار داره نماز میخونه، فتوای شیعه هم ذهاب و خمرس نه استتار، به شکل شیعه هم داره نماز میخونه به شکل سنی. گفتم برم برسم بهش بگم چرا تو فتوای شیعه رو بلد نیستی. رسیدم دیدم آقای امام صادق علیه السلام ابو بصیر. گفتم آقا تو شما، گفت سر ما رو فاش کردن، هممونه به تقیه انداختن. اهل بیت اینطوری بودن. حالا یکی از این آقایون اهل سنت، یکی این از مشت متشیعینی که قرار بوده تقیه کنه و مخفی کنه، بهش گفتن که حضرت فاطمه زهرا دختر پیغمبر اکرم کیه؟ تو مجلس سنی ها نمیتونست چیزی بگه، حرفی بزنه ردش کنن ردش نکنن، ای برش کرد او برش کرد چی جوابی بده. گفت فاطمه زهرا سلام الله تعالی علیه، حالا سلام الله شما، من میگم اون نمیتونست اون موقع بگه. گفت فاطمه زهرا مثل حرف است و کل اولاد علی ابن ابی طالب مثل اسمه. اونا نفهمیدن این چی میگه، گفتن این مثل این که یه حتی اگر نکیر و منکر از این سوال کنن مثل این که نمیفهمن چی میگه، برو تو بلش. بعد شاگرداش گفتن آقا چی می‌خواستی بگی؟ گفت من معنا کردم روایت آقا امام صادق علیه السلام را که نحن حجج الله علیکم و امنا حجتون علینا، همو نمیتونستن بگن. گفتم فاطمه زهرا سلام الله علیها کل حرفه و اینها مستقلاتی هستند که او داره وصلشون میکنه به هم دیگه. این هم ابراز تشیع به وسیله دانشی که برگرده به اصل حرف و هم کشته نشه فقط. و الی هذا اشار سید الاولیاء امیر المؤمنین علیه السلام به قوله المعروف فی تقسیم الکلمات، حضرت امیر این چنین فرمودند: الاسم ما انبع عن المسمى والفعل ما انبع عن حرکت المسمى والحرف. حالا حرفو چی فرمود؟ ما اوجد معنا فی غیره. اوجد معنا، پس قول دوم که گفت معنا ندارن غلط، اما این معنن فی غیره هست نه فی نفسه، پس قول اول هم غلط. فاشار الى ان المعانی الاسمیه معانی الاستقلالیه و معانی الحروف غیر مستقله فی نفسها و انما هی این حروف تحدث الرب بین المفردات، حروف ایجاد رب بین مفردات میکنن. ولم نجد فی تعاریف القوم للحرف تعریفا جامعا صحیحا مثل هذا التعریف. من تو کل تعاریف قوم ادب تعریفی به این دقت ندیدم. از اتزه جمعی اما تقدم. آقا حالا که این رو فهمیدید حالا میتونید حب کنید. یذهب ان کل نسبتن، ان کل نسبتن، هر چیزی که عین الربط است، هر چیزی که وجوده فی غیره است، کیه؟ حقیقتها متقومتون به طرفیها، وجودش واقعیتش عین فناء در غیره، هیچ نحو استقلالی نداره. علا وجه لو قطع نظر عن الطرفین لبطلت و انسلخت و انعدمت، قفلت کنیم از طرفین میپره. فکل نسبت فی وجودها الرابط، هر نسبتی، آقا فی وجوده ها یعنی چی؟ یعنی لا فی عنوانها، عنوانش که مستقله، حالا پایین میگه ها، اما این قید مفهوم داره. لا فی عنوانها بل فی وجوده ها، او وجود خارجیش، الرابط که وجودش عین الربطه است، مباینتون لعیت نسبت اخرى. آقا حتی بین ربط ها نمیشه ما به اشتراک درست کرد. ما به اشتراک سید ما چجوری درست میکنیم؟ میگیم خصوصیات فردیه اینه بنداز، خصوصیات فردیه اینه بنداز، جهت مشترکشه بگیم. میگه اصلا این ربط ذات نداره، استقلالی نداره تا جهت مشترک و مختلفه ای توش بشه تفکیک کرد. فموچه چیه که کل پاچشتی باشه؟ هیچی نیست. لذا ربط بین انسان و قیامش غیر از ربط بین انسان و قعودشه، غیر از ربط بین انسان و رنگشه، غیر از ربط بین انسان و قدشه. ربط تک به تک ربط ها با هم دیگه فرق داره، همه مباینه همه، چون هیچ مابل اشتراک و مابل اختلافی تو اینا قابل تشخیص، چون ذات نداره. ذات یعنی استقلال، اینا استقلال نداره، فقط هستن فانیه در طرف اینه. آقا چیزی که فانیه در ای توتا شد، ای بره جاشو ای بگیره، ربطه عوض شد ها؟ ای بره جاشو ای بگیره، باز ربطه؟ حالا دوتا برن، باز ربطه. ربطه فانیه در دوتاست، یکی تا از اطراف عوض میشه، ربط عوض میشه، دوتا طرف عوض میشه، خب به طریق اولا ربط. پس هیچ نسبتی بین ربط ها وجود،
حتی جا بین ظرفیت این نفر در دار و ظرفیت این نفر در همون دار،
در همون دار فرق
هست.
آفرین، حالا میگیم، اما میگیم اینایی که داشتیم میگفتیم سید مال کجا؟ میگیم مال مثلا خارجیشه، اینا همش احکام ربطه، اما خود عنوان ربط، عنوان ظرفیت، او که اصلا عنوان مستقل تو ذهنه، قرار اشاره به همه این مصداقهای متعدد خارجی داشته باشه. اونایی که پیش من نیومدن، من با این عنوان به همه اشاره میکنم. عنوان مستقل مشکل نداره، هرچه الان داشتم میگفتن در اون مصادیق بود. اول عرضم گفتم مصداق از جنس این نیست، لذا کلمه یه حرفو که میگی یه بار احکام اینو میخوای، یه بار احکام اونو میگی، احکام ای با او فرق داره. میگه الحرف لا یخبر عن، میگه خب خبر دادیم، میگه نه دروغ نگو، حرف که داشتم میگفتم لا یخبر عن منظور این نبود، منظور او بود لا یخبر عن. اما خود کلمه یه حرف که اینجاست، او که حرف نیست، او اسمه. دو تا یه کلمه داره دو چیز میده، یه کلمه یه بار اینو میگه، یه بار اونو میگه، یه بار آثار او رو میخوام، یه بار آثار یکی تو ذهنم میخوام. آثار اونو که میخوام میگیم متباینن، فانیه، هیچ اصلا نیمت پیشم. آثار اینو میگیم مستقل، عنوان، اسم، شامل خیلی چیزا میشه، به خیلی چیزا اشاره میکنه، اینا احکامه ای. اینا رو با هم جدا کن. ما بل اشتراک و اختلاف چجور میگیری تو منطق؟ میگیم که آقا فرس و غیرت در حیوانیت با هم مشترکن، درست شد؟ حیوان و غیر حیوان در جسم بودن با هم دیگه مشترکن، یعنی یه شیئی رو میگیری بعد تجزیهش میکنی، میگی این جنسشه، این فصلشه، جنسش میشه ما بل اشتراک، فصلش میشه ما بل، خصوصیات فردیش، عوارض شخصیش ما بل اختلاف، نوعش ما بل اشتراک. میشه تو منطق گفتید تنویع و تصنیف و تفرید و از این حرفا. خب اینا همش بنا بر اینه که اول بشه این شیء رو مستقل کرد، بعد شروع کنیم جزئیابی در این شیء، بگیم این جزء اشمابل اشتراک اینو اینو اینه، یا اصلا هیچ نحو استقلالی، فانیه در این دوتاست، در آ و بی فانیه، لذا بی برسی بیاد بشینه دیگه او نیست، یه چیز دیگه میاد. وجود داره، اما هیچ مابل اشتراک با هیچ وجود دیگه ای؟ نه. نه. چه موقع تجزیه میکنی؟ وقتی چیز مستقل باشه بعد اجزاشو تجزیه کنی، مرکب میشه. تجزیه، ترکیب، صفات مستقلات هست. یه شیء اول مستقل میشه، بعد میگیم حالا این مرکب بسیط تجزیه بشود تجزیه نشود، دو جزئی است سه جزئی است، اینا همش احکامیه که برای شیء مستقل. ما هر چه تا حالا زندگی میکردیم تا قبل از دو هفته پیش همش با مستقلا داشتیم زندگی میکردیم، حالا تازه یه چیزی فهمیدیم که هیچ کدوم از احکام رو هست اما هیچ کدومو نداره، چون فانی فانی. یه دقیقه عبارت بخونم بعد بهم بگو. و علیه، آقا اگر اینطوری شد، لا یمکن فرض النسبه مفهوما کلیا ینطبق علی کثیری. این کدوم نسبته؟ آقا بالا سرش بنویسید، منظور مصداقشه. لا یمکن فرض اون مصداق نسبت در خارج که یه عنوان کلی باشد، ینطبق علی کثیری. آقا در کجا؟ میگه وحیه در حالی که، حالشو بگو، متقومتون نمیشه. متقومتون به طرفه صفت کی آقا؟ میگیم صفت شیء خارجی. و الا اگر بخواد کلیت پیدا کنه و اگر بخوایم قطع نظر از اطرافش کنیم، لبطلت انسلقت عن حقیقت کونها نسبتا، دیگه اون موقع ربط نیست، نسبت نیست. حالا ای تر حال اول بیا ثم حالا میخوام بریم سراغ ذهن، آماده کنیم شما رو برای ذهن. نسب قید بزنید، نسب خارجی، وجود ربطی های خارج، غیر محصورته. گفتم بی نهایت تو سر یه سر سوزن جا میشه. فلا یمکن تصور جمیع حال الواضح، اصلا واضح نمیتونه همه رو با هم تصور کنه. رفقا عبارت یه تسامعی داره، لا یمکن تصور جمیع ها، کلمه جمعی که میاره یعنی یکی کسی فکر کنه چون بی نهایتا نمیتونیم تصور کنیم. شما آقای موسوی هم میگه بابا حتی یکیش هم نمیشه، چون تصور یعنی استقلال، او یعنی رفت. اینجاش لیز خورد، اصلا مشکل مال جمعی نیست، یکیش هم به ذهن خراب میشه. کل بدبختیمون چی بود؟ هی میگفتیم وضع قسم سوم، او به ذهن نیومد. در ذهن داریم میگیم، نه حالا عنوانشو میگیم. بابا خود چه داری میگیم؟ چرا گفتم قید خارجی بزن؟ نسب غیر محصولم، کدوم نسب؟ یه بار میگیم چون افرادش بی نهایتن، پس ما برای افراد وضع نمی کنیم یا عنوان جامع درست میکنیم. یه بار میگیم چون او به ذهن نیومد، من یه عنوان درست میکنم، با عنوان اشاره به اون میکنم. حد وسط ما تا الان چی بود؟ چون به ذهن نیومد. الان حد وسط شد؟ چون همش رو نمیتونیم تصور کنیم. دارم اشکال میگیرم اما با احترام. دعوا سر خارجه. نسب غیر محصول مال ذهن خو نیستن. اصلا ما تو ذهن نسبت نداریم. این نسب کجا؟ خارج. حالا میخوایم بریم سراغ عنوانش. فلا بد فی مقام الوضع این نسب من تصور. حالا اومدیم سراغ ذهنهای کشاورز. من تصور معنا اسمیه که یکون این معنا عنوانن لون نسب غیر محصوره در خارج، حاکیان این عنوان حاکیان عن نسب. آقا تا اینجا میگه حاکی، بعد یکی میگه پتبی و فرده، سری میاد رفوش میکنه، میگه البته حواس بده ولیسل عنوان و فی نفسه ای نسبتن، یه اجنس اونا نیست. مثال بزن. میگه که مفهوم لفظ عن نسبت الابتداییه، لفظ عن نسبت الابتدایی، المشار به این لفظ الى افراد نسب الابتداییت کلامیه، اشاره میکنی به اون افرادی که تو کلام میخواستیم منو بشون براشون بذاریم. ثم یزع لنفس الافراد غیر المحصوره التي لا يمكن التعبیر از این افراد غیر محصوره الا به عنوانها. افراد بی‌نهایت بودن، نمیتونستیم بگیریمشون. یه عنوان درست کردیم، اشاره میکنیم به همه اون افرادی که حتی تعقلشون هم نکردیم. و به عبارت اخرى با حسابون دیگه بگو، ان الموضوع علی هو نسبت الابتدائیه بالحمل الشایع. بابا ما کلمه نسبت ابتدائیه رو که میگیم، اراده میکنیم ازش اون نسبتی که تو خارج فانیه در طرفینه، بهش گفتیم حمل شایع، المنطق عنوان معنبن. ها؟ خیلی خوب. یه آقای قدوسی فکر کرده اینجا مجلس روزه است، یه جلسه میاد یه جلسه نمیاد. خیلی خوب. بعد میاد سوال میکنه. یادتون باشه اینو گفتم، هم زد بشه هم شما شاهد من باشید. بعد اگه سوال کردش میام باید برگردی. و اما بالحمل الاولی فلیست به نسبت حقیقتا. خب به حمل اولی دیگه نسبت نیست. به حمل اولی یعنی چی؟ یعنی خود این معنا تو ذهن مفهومش. یادتون بیاد حمل اولا و شایعه عنوان معنون شاهدش چی بود؟ کلمه مفهوم مصداق اولش اضافه میکردیم، میگفتیم الجزئی و کلیون. کلمه مفهوم بذار مصداق بذار، مصداق الجزئی کلیون، نه مفهوم الجزئی کلیون. پس حملش اولیه، عقد الوضع، عنوان معنون، آدرس دادن. بعد خب اما بالحمل الاولی فلیست به نسبت حقیقتا بل تکون و این بانه، این نسبت ابتدایی طرفا للنسبه، بابا خودش موضوع قرار میگیره، خودش طرفه یه نسبتی قرار میگیره. کما لو قلت الابتداء، ببین الابتداء که گفتی شد طرف نسبت، شد موضوع، خودش داره نسبت میخواد. کان من هذا المکان. پس آقا خلاصش کن، یه عنوان داریم، یه عنوان مصداق خارجیش، یه جنس خودش یه جنسه. یه بار از این عنوان اسمش میاریم، احکام خود چه میخوایم ازش، یه بار اسمش میاریم، احکام اونو میخوایم ازش. دو سری احکام سری یه کلمه بار میشه، گول نخوری. و من هاذا یعلم. آقا بود گفتم حالا کل قصه رو سر حرف که پیاده کردم بعد او اصلی ها رو ول میکنم. میگه و من هاذا، از اینجا یعلم حال و اسماء الاشارته و الزماهره و الموصولات و نحوه ها فالوضع فل جمیع عامون، یعنی تصور این الوضع ما عنوان ذهنی اما برای خودش وضع نشد، برای خارج و الموضوع له خاص. آقا یه نتیجه این جمله رو حاشیه یه تا ده صفحه هر اول هر صفحه بنویسیدش که دیگه حفظتون بشه. ما برای خارج وضع کردیم، برای خارج یعنی موضوع لهمون جاش کجاست؟ تو خارجه. همه استدلال این بود که او فانیه اون غیر مستقله به ذهن نیومد اما وضع برای خودش شد. پس موضوع له ما کجاست؟ تا حالا تو قسم یک و دو میگفتیم آقا ما تصویر زیده میگیریم، زید با چشم میبینیم، تصویرشو میاریم تو ذهن، بعد لفظ زید رو براش وضع میکنیم. این وضع برای کی بود؟ برای معنایی که تو ذهن از عکس زید گرفتیم. اونجا اینقدر حساسیت به خرج نمیدونیم اما اینجا داریم میگه مثلا این به ذهن برای خود خارجه داریم وضع میکنیم. اینو در حواستون رو بدید. چی؟ مجاز یعنی چی؟ اصلا بحث وضع در مقابل حقیقت و استعمال چه رفتی داریم؟